بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران 40 کشور اروپایی و آسیایی به انجام اصلاحات اقتصادی متعهد شدند. شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهان نشست اضطراری تشکیل داد و وکیل عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی خواستار آزادی فوری موکلش شد. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. شب شنبه رو در کنار ما هستید. 9 تهران 7:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 4 آبان ماه 87 25 اکتبر 2008. امیدوارم اول هفتهتون رو به خوشی به پایان برده باشید. دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه و با من بمونید توی 30 دقیقه آینده. نیم ساعت مثل هر شب با خبر و فراسوی اونچه که شما میخواید بدونید. پس دست به موج گیرندتون نزنید. اول مطابق معمول سری میزنیم به دنیای خبر، برمیگردم فهرست مطالب رو اعلام میکنم. امشب کنار من توی استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مانیا منصور نشسته. مانیا شبتون هم خوش.
شب بخیر. سران بیش از 40 کشور اروپایی و آسیایی در پایان اجلاس آسم در پکن بر اقدام مشترک برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی تاکید کردند، در حالی که بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تغییرات سریع و مؤثر برای غلبه بر بحران مالی بین‌المللی شده است. رهبران کشورهای آسیایی و اروپایی نیز وعده دادند که اصلاحاتی تاثیرگذار و گسترده را به اجرا بگذارند. وزرای امور خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با بحران مالی جهان که رونق اقتصادی 6 ساله آنها را تهدید می‌کند، نشست اضطراری تشکیل دادند. در این نشست که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، سیاستگزاران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس راه‌های بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی و بازارهای بورس این منطقه را بررسی کردند. محمد علی دادخواه، وکیل عشا مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی که در تهران بازداشت شده، از مقام‌های ایران خواست به دلیل عدم وجود دلایل کافی موکلش را هرچه سریع‌تر آزاد کنند. به گفته آقای دادخواه، مسئولان دادگاه انقلاب به طور خصوصی به خانواده خانم مومنی اعلام کردند که وی به دلیل همکاری با کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده است. به گفته وکیل مدافع عشا مومنی، هیچ مبنای قانونی برای بازداشت موکلش وجود ندارد. در ادامه همین مجله مطالب بیشتری در این باره خواهید شنید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه در وین مسلمانان و مسیحیان دنیا را به همکاری با یکدیگر برای مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم دعوت کرد. آقای خاتمی که در کنفرانس گفتگوی بین الادیان در محل آکادمی علوم وین سخنرانی می‌کرد، گفت بیش از نیمی از جمعیت جهان مسلمان و یا مسیحی هستند و با همکاری این دو گروه میتوان صلح و اتفاق نظر را در جهان گسترش داد. در همین باره هاینز فیشر، رئیس جمهوری اتریش، از تلاش‌هایی که برای توسعه روابط دوستانه میان مسلمانان و مسیحیان در سرتاسر دنیا میشود قدردانی کرد. و در پایان آنکه طاهر سفارزاده، شاعر، نویسنده، محقق و مترجم، صبح روز شنبه پس از یک دوره بیماری در بیمارستان ایران مهر تهران در سن 72 سالگی درگذشت. این شاعر و استاد دانشگاه از یک ماه پیش به علت ضایعه مغزی در بیمارستان ایران مهر تهران بستری شده و جراحی شده بود. سفارزاده در سال 1315 در شهرستان سیرجان متولد شد و پس از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت. وی در سال 1371 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی ایران به عنوان استاد نمونه معرفی شد. نیوشا.
مانیا منصور، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر روی همین طول موج. چهل و سه رهبر، دو روز رایزنی و نگاه‌ها به ستون‌های لرزان اقتصاد.
Tous nous ont fait part de leur volonté que le sommet.
برای حقوق برابر زن و مرد، دانشجوی ایرانی پشت میله‌های اوین و دغدغه‌های یک خانواده.
ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه می‌کرد، خیلی ناراحت بود.
طرح استیضاح پیگیری می شود. قصه یک وزیر کشور و دردسرهای مدرک جعلیش. اینها و بیشتر. بازگشت قولهای ادبیات، این بار نه روی کاغذ که روی سیدی های صوتی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. سران و رهبران کشورها از 43 کشور اروپایی و آسیایی دو روز گرده هم اومدن تا درباره یک مسئله به بحث بنشینن. مسئله‌ای که همه دنیا رو دستخوش تلاطم خودش کرده. اقتصاد و بحران مالی. اجلاس دو روزه سران اروپا و آسیا آسم در پکن چین همونطور که شنیدید امروز پایان گرفت با یک پیام. متحد می شویم. بیشتر با حمید فاطمی.
سران 43 کشور اروپایی و آسیایی در اجلاس آسیا اروپا یا آسم در پکن روز یکشنبه در پایان گردهمایی‌شان اعلام کردند که در مورد راه‌های رفع بحران مالی جهانی به اجماعی گسترده دست یافتند و افزودند که نظراتشان را در اجلاس سران 20 مهمترین کشور اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارائه خواهند کرد. نشست سران گروه 20 در 15 نوامبر برابر با 25 آبان ماه در واشنگتن برگزار می شود. رهبران اروپایی و آسیایی در اجلاس آسم در بیانیه‌ای تأکید کردند که در نظام مالی بین المللی باید اصلاحات عمیقی به عمل آید. آنان همچنین بر نقش فزاینده صندوق بین المللی پول برای خروج از این بحران جهانی تأکید کردند. اجلاس دو سالانه آسم معمولاً بدون صدور بیانیه پایان می‌گیرد و این بار صدور بیانیه نشانگر اهمیت ویژه‌ای است که سران شرکت کننده به حل بحران مالی کنونی می‌دهند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک روز یکشنبه در پکن ابراز امیدواری کرد که نشست گروه 20 در واشنگتن نتایج ملموسی داشته باشد و فقط نشستن و صحبت کردن نباشد.
Nous ont fait part de leur volonté que le sommet de Washington soit conclusif.
همه سران شرکت کننده تاکید کردند که اجلاس واشنگتن باید نتیجه بخش باشد و به تصمیم گیری بیانجامد. همه فهمیدند که فقط نشستن و صحبت کردن فایده ای ندارد. پس تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
Donc des décisions seront prises.
خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز بر لزوم همکاری جهانی برای حل این بحران تاکید ورزید.
Europe and Asia have come together in Beijing at the time of global crisis. And indeed,
اروپا و آسیا در یک دوره بحران جهانی در پکن گرد آمدند و به راستی در زمانی هستیم که نیاز به کار دست جمعی جهانی هست. همانطور که دو روز پیش گفتم همه ما یا با هم شنا می کنیم یا با هم غرق می شویم.
Swim together. Or we sink together.
موقعیت‌های استثنایی راه حل‌های استثنایی می‌طلبد. 16 کشور عضو یورو و انگلستان تا به حال رقم نجومی 2.3 تریلیون دلار یا 2300 میلیارد دلار ضمانت مالی و کمک اضطراری برای کمک به بانک‌هایی که در خطر ورشکستگی قرار دارند اختصاص دادند. چین، ژاپن، کره جنوبی و 10 کشور عضو جامعه کشورهای جنوب آسیا نیز 80 میلیارد دلار برای کمک به رفع این بحران در نظر گرفتند. ون جیاباو نخست وزیر چین در اجلاس پکن گفت از رویه فرانسه حمایت می‌کند که خواستار اتخاذ قواعد و مقررات سخت‌گیرانه‌تر جهانی در زمینه‌های مالی شده است. جیاباو همچنین گفت برای جلوگیری از اینکه بحران مالی رشد اقتصاد واقعی را نیز کند کند باید به هر اقدام لازمی دست زد. اجلاس دو سالانه آسم به موارد دیگری چون گرمایش زمین و گرسنگی و غیره نیز پرداخت، اما مهمترین مسئله آن همانا بحران مالی جهانی بود.
شنونده گزارش و همکارم حمید فاطمی بودید. همینجا یادآوری میکنم که ساعت آینده اگر شنونده ما باقی بمونید مصاحبه ای خواهیم داشت با یک کارشناس درباره عواقب بحران مالی و تاثیر اون بر ایران. اما تا پیش از اون بریم سراغ یکی دیگه از مسائلی که در خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی از سرخط‌های بسیار مهمه. انتخابات آمریکا و روزشماری که دیگه یک رقمی شده و عدد 9 رو نشون میده. 9 روز مونده به انتخابات ایالات متحده. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشون میده سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات 10% از رقیب جمهوری‌خواه خودش جان مک‌کین پیشی گرفته. برای نگاهی به آخرین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مقر ریاست جمهوری می‌ریم به واشنگتن با همکارم نادر وکیلی.
در حالی که مراکز نظرسنجی آمریکا گزارش می‌دهند اوباما دست کم 9% از رقیب خود جان مک‌کین پیشی گرفته است، وی با توقف مبارزات انتخاباتی روز گذشته عازم هاوایی شد تا به دیدار مادربزرگ بیمار خود برود، دیداری که می‌تواند آخرین وداعی اوباما با مادربزرگش باشد. به گزارش تازه‌ترین نظرسنجی‌ها سرنوشت انتخابات در گروه برنده شدن و یا بازنده شدن دو نامزد در ایالت‌هایی است که اصطلاحاً به میدان کارزار انتخاباتی موسوم شدند. بر اساس این نظرسنجی‌ها اوباما نه تنها در تمام ایالت‌هایی که 4 سال پیش جان کری نامزد دموکرات‌ها برنده شد از رقیب خود پیشی گرفته است، بلکه در برخی از ایالت‌های طرفدار جمهوری‌خواهان که 4 سال پیش رأی خود را به جورج بوش داده بودند، اکنون به سوی اوباما سوق داده شدند. رئیس جمهوری آمریکا نه بر اساس تعداد آرای سراسری در کشور، بلکه بر اساس اکثریت آرای به دست آمده الکترال کالج که تعداد کل آن در 50 ایالت آمریکا 538 رأی است خواهد بود. برخی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پیش بینی کرده‌اند 270 رأی از آرای الکترال کالج لازم را که برای برنده شدن کافی است به دست آورد. اما باید توجه داشت چنین پیش بینی هایی بر اساس نظرسنجی هاست و نه بر اساس آرای واقعی. در همین حال هر دو نامزد ریاست جمهوری در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی کوشش و هم خود را بر ایالت های گذاشتند که در غرب آمریکا واقع شده است. براک اوباما پس از بازگشت از هاوایی وارد ایالت نوادا شد تا پس از یک گردهمایی حزبی و تشویق آنان به منظور پیروزی نهایی در انتخابات 14 آبان از آنجا به ایالت مجاور یعنی نیومکزیکو یکی دیگر از ایالت‌های سرنوشت ساز برود. از سوی دیگر جان مککین نیز امروز به نیومکزیکو خواهد رفت، ایالتی که تا چندی پیش به طور قطع از جمهوری خان پشتیبانی می‌کرد، اما اینک با افزایش جمعیت آمریکاییان اسپانیایی تبار به نظر می رسد دموکرات ها گوی سبقت را از رقیبان جمهوری خواه خود را بودند. به هر حال 3 ایالت کلرادو، نوادا و نیومکزیکو می توانند نقش سرنوشت سازی را برای هر دو رقیب داشته باشند.
از واشنگتن شنونده گزارش همکارم نادر وکیلی بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
سازوکار انتخابات در آمریکا، ایالت‌ها و کالج انتخاباتی. اگر همین الان برید به وبسایت رادیو فردا به radiofarda.com میتونید این مطلب رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بخونید. در صفحه اصلی ما تایپ کنید abdulpuri.com abdulpuri.com آخرین فیلتر شکن ماست. اما یکی از مسائلی که در حوزه مدنی و حقوق بشری این روزها خبرساز شده بازداشت یک دانشجو در ایرانه. عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی که برای انجام تحقیقات دانشگاهی درباره مسائل زنان به ایران سفر کرده بود، بعد از اون که اتومبیلش به دلیل سبقت غیر مجاز متوقف شد، سر از بند 209 زندان اوین درآورد. خانواده خانم مومنی 10 روز گذشته رو در انتظار آزادی عشا سپری کردند، اما در تحولی تازه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به محمد علی دادخواه وکیل این دانشجو گفتند که عشا به دلیل همکاری با کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده. رضا مومنی پدر عشا در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از داستان زندگی دخترش و شیوه بازداشتش میگه.
من دانشجوی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس بودم و در دوران تحصیلم 2 تا از فرزندانم اونجا به دنیا اومدن. یکیش همین عشا خانوم بود، یکی هم رها هستش که الان در لس آنجلس زندگی میکنه. بعد از اینکه عشا به دنیا اومد، درس منم تقریبا تموم شده بود که تو ایران جنگ شد و همین مسئله جنگ توی ایران و علاقه‌ای که ما به ایران داشتیم باعث شد من بچه‌ها بردارم بیام ایران و توی بدترین جاهای ایران رفتیم ساکن شدیم، رفتیم کار کردیم، زحمت کشیدیم.
کجاها بودن اینجاها؟
توی علاقه‌ای که داشتم واقعا به ایران، توی بدترین جا مثل بندرعباس من کار کردم، 2 سال تو استان هرمزگان کار کردم، 12 سال تو استان بوشهر کار کردم، همش مشغول راهسازی بودم. این بچه هم با همین سختی هایی که من براشون فراهم کرده بودم زندگی میکردن، مخصوصا عشا. بعد از اون ما اومدیم تهران و عشا رو من گذاشتم کلاس موسیقی. از 10 سالگی عشا شروع کرد با آموختن تار، بعد که وارد دانشگاه شد اینجا لیسانس گرافیک گرفت. بعد از اونم چون ایشون سیتیزن امریکا بود، برای ادامه تحصیلاتش فرستادیمش امریکا.
چطور شد که فکرشون افتاد که بیان ایران و تحقیقی درباره وضعیت زنان توی ایران داشته باشن؟ در این باره صحبتی با شما کرده بودن؟
اشاب احساسش نسبت به ایران، علاقهش نسبت به ایران انقدر زیاده که واقعا قابل وصف نیست. ما هم هر موقع صحبت می‌کردیم در مورد ایران، ایشون بیتاب می‌شد که برگرده بیاد ایران و اون پروژه تحقیقاتیشو در ایران تهیه بکنه. با اینکه ما میگفتیم توی امریکا همین کارو بکن بابا، ممکنه برات دردسر درست بشه.
چرا فکر میکردین آقای مومنی که امکان داره براشون دردسر درست بشه؟
والا اون چیزایی که ما تو ایران میبینیم خب هست دیگه. متاسفانه خیلی راحت به یه چیزی گیر میدن که در همه جای دنیا آزاده.
شما میدونستید که اشا در خارج از کشور با کمپین تغییر برای برابری همکاری میکنه؟
بله بله، چون من خودم اغلب سال یکی دو بار امریکا میرم، با اشا در این موردم صحبت کردم، جلساتشون هم من رفتم. صحبتایی که این خانوما میکردن یا اغلب از طرف کسانی بود که خودشون تو ایران مسئولیت داشتن، نماینده مجلس بودن، خب اگه چیز بدی بود خب این خانوما هم دنبال این کار نمیرفتن. حتی خانمای متشرعی بودن، تو این جلسات من باشون صحبت کردم. خواسته های اینا خلاف شرع نیستش و هیچ کاری به نظام سیاسی ما نداره و من در جریان قرار گرفتم، دیدم من این نداره برای اینکه مخالفت کنم دخترم این کارو انجام نده. و
چقدر پروژه خانم مؤمنی ارتباطی داشت به همین داستان همکاریش با تغییر برای برابری؟
خودش یه زندگی زناشویی ناموفقی داشت توی زندگیش و شاید همین هم باعث شد که اشا دنبال حقوق زنان باشه. اشا نمیخواست بلایی که سر خودش اومده سر دیگرانم بیاد و میخواست این قضیه رو جوری مطرح بکنه که بیشتر خود دولت مردای ما متوجه بشن که آقا زن ایرانی هم باید به این حقوقش برسه. این باعث شده که اشا بیاد و این فیلمو تهیه بکنه. من تصور کنم که یه خلاف شرع نبوده کارش.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردن که خانم مؤمنی رو در ابتدا به دلیل اینکه سبقت غیر مجاز داشتن دستگیر کردن.
والا ایشون موقعی که رانندگی میکنه ماشینی میپیچه جلوش و میان داخل ماشین میشینن، میگن شما سبقت گرفتی، همون مامورینی که جلبش میکنن. ایشون زنگ میزنه، حتی به خود منم زنگ زد که خیلی مترسیده بود، گریه میکرد، گفت اینا به من میگن شما سبقت گرفتی. بعد موقعی که متوقفش میکنن کنار اتوبان، ایشون میاد پایین، بعد بهش میگن که موتور رو بخواید دستگیر بکنیم. بعد از اینکه متوقف میشه دستگیرش میکنن، میارن داخل منزل و منزلمون رو بازرسی میکنن. تقریبا 5 تا آقا بودن با یک خانوم و یک ساعت اینجا تو خونه بودن که بعدش هم میبرنش زندان.
و الان در 209 زندان اوین سرمد.
ظاهرا شرایط خوبی هم نداره، چون آخرین باری که با من صحبت کرد خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. و ما خودمونم الان زندگیمون به هم خورده. الان اشا باید سر کلاسش درسش نشسته باشه. شما میدونید شرایط امریکا رو، حتما کارش رو از دست میده. اصلا کل زندگی این بچه رو به هم ریختن.
آقای مؤمنی، شما با مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی صحبتی کردین در این باره؟
دو بار ما رفتیم دادگاه انقلاب، سندم با خودمون بردیم. تصورمون این بود که ما میتونیم که این سند رو ارائه بدیم و ایشون بیاد، هر موقع باز نیاز بود ما ببریم اونجا معرفی بکنیم. متأسفانه هیچ پاسخی به ما ندادن و گفتن هنوز بازجوییش تموم نشده. هر موقع بازجوییش تموم بشه ما شما رو صدا می‌کنیم و بعداً بهتون میگیم چیکار بکنید.
صدای رضا مؤمنی، پدر اشا، دانشجوی بازداشتی رو میشنیدید. گفتگو از همکارم محمد زرقامی. برمیگردم با دردسرهای یک مدرک جعلی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک وزیر کشور، یک مدرک جعلی و قصه‌ای که در چند هفته گذشته داستانی آشنا شد. در ادامه این داستان نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند که طرح استیضاح علی کردان همچنان پیگیری میشه. بشنویم از امیر زمانی فر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان طرح استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد را پیگیری میکنند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ضمن اعلام این خبر از جلسه خصوصی خود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت. آقای مطهری که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد افزود که جلسه خصوصی وی با آقای احمدی نژاد که 3 ساعت هم طول کشید نتیجه‌ای در بر نداشته است، چرا که به گفته وی هیچ یک از دو طرف قانع نشدند. علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی 15 مرداد ماه امسال از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی درباره مدرک تحصیلی خود گفته بود که مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد بریتانیا دریافت کرده است. اندکی بعد دانشگاه آکسفورد با انتشار نامه ای اعلام کرد که علی کردان هیچ مدرکی، چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگر، از این دانشگاه دریافت نکرده است. هنوز چند روزی از انتشار نامه دانشگاه آکسفورد نگذشته بود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از قول عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نوشت آقای کردان مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. خبرگزاری ایسنا شهریور ماه امسال از قول آقای جاسپی نوشت که خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هرچه پشت تریبون گفته به گفته آقای جاسپی دروغ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در واکنشی تلویحی به انتقادها از وزیر کشور خود گفت که مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذپاره ها دارد. با بالا گرفتن انتقادها از علی کردان وی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری جعلی بودن مدرک تحصیلی خود را تأیید کرد و نوشت که از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده است شکایت کرده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افسوده که گفتگوهایی در جریان است تا وزیر کشور قبل از استیضاح استعفا دهد. آقای مطهری افسود که طراحان استیضاح وزیر کشور تلاش می‌کنند تا در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس این استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود و طبق آیین‌نامه در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح استیضاح علی کردان 24 مهر ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
امیر زمانی فر بود. زیاد شنیدیم از علی کردان و مدرک جعلی دانشگاهیش. ببینیم شما چی داشتید در این باره به ما بگید. برمیگردم شماره تماس رو براتون تکرار میکنم.
وقتی آقای رئیس جمهور ایران آقای احمدی‌نژاد میگه واسه خدمت کردن به ملت احتیاج به این کاغذپاره نیست، در صورتی که میبینیم آقای وزیر کشور برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس فتوکپی کاغذپاره‌اش رو بین نمایندگان مجلس پخش میکنه.
من از ایران مشهد با شما تماس میگیرم در رابطه با وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی که گفته بود که هر کس قانون را زیر پا بگذارد خودش هم زیر پا گذاشته میشود. خب آقای کردان که مدارک دکتر انقلابی بود کی میتواند این غیر قانونی را بیان کند؟ خب آقای وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی این را به آقای کردان بگوید که چون قانون را زیر پا گذاشت و خودش هم بایستی از بین برود.
از ایران زنگ میزنم و زنم تو میشم. میخواست مدارک کردان یه سوالی بکنم. اینو آیا این رفیقشون که براشون مدارک دکترا داره یا این های پایه کم میده یا نمیده؟ دست شما درد نکنه. ممنون، خدا حافظ.
خب یادداشت کنید 0042-02-21-12-41-13 شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. این پیام ها همونطوری که شنیدید در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
غول‌های ادبیات قرن بیستم برمیگردن، اما نه روی کاغذ که این بار روی سی‌دی‌های صوتی. کتابخانه بریتانیا اخیراً در اقدامی بی‌سابقه اقدام به انتشار یک مجموعه سی‌دی از 57 نویسنده بزرگ انگلیسی زبان کرده، اقدامی که بقیده خیلی‌ها دریچه‌ای تازه است به ناگفته‌های غول‌های ادبیات قرن بیستم. مهرداد سپهری.
برای نخستین بار صداهای ضبط شده تعدادی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی و بریتانیایی قرن بیستمی بر روی سه مجموعه سی دی منتشر شد. دافن دوموریه نویسنده رمان ربکا و درگذشته در 1938، آرتور کانون دویل نویسنده داستانهای شرلوک هولمز و درگذشته در 1930، ولادیمیر ناباکوف نویسنده روستبار آمریکایی درگذشته در سال 1977 و کسان دیگری چون آرتور میلر، گراهام گرین و بسیاری دیگر نویسندگانی هستند که صدایشان بر روی این سی‌دی ها که کتابخانه بریتانیا به تازگی منتشر کرده شنیده می شود. این مجموعه همچنین شامل نسخه کاملی از تنها صدای ضبط شده و باقی مانده از ویرجینیا وولف نویسنده بزرگ انگلیسی است که در سال 1941 درگذشت.
Do we read better than we read and wrote 400 years ago when we were unlectured, uncriticized, untaught? Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan?
ریچارد فرمن از کتابخانه بریتانیا در توصیف این مجموعه میگوید این صداها می توانند بینشی پر جذبه از درون به کار و زندگی نویسندگان بزرگ ادبیات انگلیسی به دست دهند. بر اساس همین گزارش، این مجموعه سی دی شامل صداهای ضبط شده از 30 نویسنده بریتانیایی و 27 نویسنده آمریکایی و محتوی بسیاری از مطالبی است که پیشتر از این قولهای ادبی قرن 20 منتشر نشده بود. در این مجموعه صداها نویسندگان درباره موضوعات متنوعی سخن گفتند. مثلا ریموند چندلر جنایی نویس آمریکایی درباره جیمز باند نوشته یان فلمینگ صحبت می‌کند. استاینبک دلایل و انگیزه های نوشتن خوشه های خشم را توضیح می‌دهد. آرتور میلر درباره ازدواجش با مرلین مونرو سخن میگوید. گرام گرین بازی رولت روسی را شرح میدهد و یا آرتور کانن دویل از اهمیت اعتقاد به عالم ارواح و احضار روح حرف میزند. اما اکثر این صداهای ضبط شده مصاحبه های سرویس جهانی بی بی سی و مجموعه خصوصی رادیوی آمریکا است. مصاحبه هایی که این نویسندگان از حرفه خود، هنرشان و سیاست سخن گفتند.
خب هرچی باشه تنها صداست که میماند. شنونده گزارش همکارم مهرداد سپهری بودید. اما صحبت از صداهای ماندگار شد. امروز 4 آبان ماه برابر با 5 سالمرگ یکی از صداهای جاودان موسیقی پاپ ایران، ویگن. یادی از ویگن با شهرام میریان.
قسم خوردم خدا یاد گردن در نیایم، اگر آیم دوباره بشکرد ساق پایم، روم قایق بگیرم به دریا شبم رو، که چرا دل بر من شده عروس مردم.
ویگن در 2 آذر ماه سال 1308 خورشیدی در همدان به دنیا آمد و در 4 آبان ماه سال 1382 در شهر لس آنجلس آمریکا از این دنیا رفت. هنرمندی که از همان آغاز فعالیت خود با ابداع سبکی نو، کار هنری خود را با دیگر خوانندگان متمایز ساخت و همین امر محبوبیت او را در میان مردم سبب شد. ویگن چندی پیش از مرگش برای اجرای چند کنسرت به آلمان آمد و در گفتگوی با ما ضمن اشاره به گرفتاری‌های هنریش در پاسخ به این پرسش که چه چیز باعث شده که اکثر ترانه‌هایش ماندگار شود گفته است.
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز شاعر ترانه‌سرا رو با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم می‌خوندم، بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدونیم این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
ویگن خواننده ترانه های به یاد ماندنی که از او به عنوان آغازگر موسیقی پاپ و سلطان جاز در ایران یاد می شود، در پاسخ به پرسش دیگری که چه کس به او لقب سلطان جاز داده است می گوید:
عرض کنم که اینو مردم به من دادن، برای من هیچ مهم نیست که این سلطان به معنی واقعی باشه با اصلا این که مردم خواستن بگن. چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره.
با نغمه های کاروان از ره رسیده ساروان، آزرد دل از دروازه و دروازه ما، بنشسته چون نیرو خرید.
ویگن همچنین از دلبستگیش به ایران پس از سالها دوری میگوید و یادآور میشود که تنها آرزویش این است که روزی برای مردم در ایران آواز بخواند.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، یه سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوانا خونه من آرزو میکنن که منو ببینن چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گلزار خدا تو را نگهدار.
خب با ویگن و صدای پرخاطرش میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید توی 30 دقیقه گذشته. همچنان بمونید، نیم ساعت موسیقی میشنوید و با همکاران برمیگردید یک بار دیگه به استودیو خبر. شب خوش.